بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، حضرت آیت الله حسینی بوشهری.
شالله یه نوه میخواد گیرشون بیان
خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. امروز در مقام جمع‌بندی بحث دیروزیم، تا انشاءالله که این بحث امروز تمام بشه و فردا بحث دیگری را شروع کنیم. جمع‌بندی راجع به این بحث این است که اخباری که وارد شده در رابطه با انتقاض وضو، یعنی نقض وضو و باطل شدن وضو، غیر از اون چه در موارد حصر آمده بود، یعنی بول و غائط و منی و ریح و نوم و زوال عقل و امثال ذلک، از این قبیل مواردی که دیروز محضر دوستان خوندیم، مثل مزی و مثلا نسیان استنجا و هر سوت زهک و مشابه همینایی که خدمتون خوندی، اون چه که در رابطه با نقض آمده غیر از اون موارد معلومه و مسلمه، دو حالت بیشتر نداره. یه حالت اینه که قائل دارد، مثل اون چند موردی که گفته شد جناب ابن جنید قائل هستند. هر شبت خدمتون این که اگر قائل داشته باشد، احتمالی که در رابطه با این موارد داده می شود یا باید حمله بر تقیه کرد یا باید حمله بر استحباب کرد، یعنی یا باید بگیم اگر هم از لسان ائمه روایتی راجع به این گونه موارد وارد شده، تقیتاً وارد شده، یا از باب استحباب در لسان اینها وارد شده. اما بهتر این است که بگیم متعین تقیه است نه استحباب، چون این اخبار معارض با سایر روایاتی که دلالت بر عدم انتقاض دارد، و از سوی این روایات و این موارد موافق عامه است. بنابراین بعید است که ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به مواردی که موافق عامه است مطلبی فرموده باشند که بعد ما ازش استحباب بفهمیم، علاوه بر این که در لسان خود اهل بیت که ما اینکه دیروز هم ما روایات خوندیم، ملاحظه فرمودید اگر روایتی راجع به یکی از این موارد بود، روایت نقطه مقابلش هم وجود داشت. بنان علی هذا، این مواردی که قائل دارد و اخباری هم در رابطه با اونها وارد شده، دو فرض متصور، فرض تقیه و فرض استحباب، و فرض تقیه متعینون. دلیلش هم این است که جایی که اخبار معارض دارد و موافق عام است، نمی شود ما حمله بر استحباب. اما در بین این گونه مواردی که خدمت دوستان و بزرگواران خوندیم، مواردی هست که قائل ندارد، خیلی مواردش قائل نداشت. ما مجموعاً اون چه که نسبت دادیم به جناب ابن جنید عمدتاً 5-6 مورد بود در میان اون همه مواردی را که ما برشمردیم. اینها 13 مورد بود، 13. اینها حمل بر تقیه می شود. علاوه بر این که عرض شود خدمت شما به این که دلیل دیگری که داریم بر تقیه این است که انسان در روز، حالا اگر نگیم 5 وقت نماز، حالا ما شیعه ها 3 وقت نماز داریم، صبح میخونیم، ظهر عصر هم با هم وضو میگیریم با هم میخونیم، مغرب عشا هم با هم میخونیم. عرض شود خدمت شما به این که اگر بنا بود یکی از این موارد، از این امور نقص کننده وضو باشه، بالاخره معلوم میشد، مشخص میشد، در مرآ و منظر بود، محل ابتلا بود. به تعبیری لوکانه بفرمایید لبان، این که میبینیم هیچ شهرتی این گونه موارد ندارد به عنوان موارد نقض وضو، اینم دلیل بر این است که زمینه باز برای استحباب نیست، بلکه اگرم در لسان روایاتی اونم از قول ائمه نقل شده ولو در بین ما قائل هم نداشته باشد، صرف نقل از لسان اهل بیت معلوم می شود که مقام تقیه بوده است. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد، ایشون در اینجا یه شبهه مطرح کردن. ببینیم آیا ما میتونیم پاسخ شبهه مرحوم آیت الله حکیم را بدیم یا نه. فرمایش ایشون اینه، میفرمایند اگر ما بخواهیم حمله بر تقیه کنیم، عرض شود خدمت شما به این که راه درستی نیست، چون ایشون میگن علاج متعارضین راهش رفتن به سمت تقیه نیست. علاج متعارضین اگر شما میگید این گونه موارد متعارض دارن، راهش عبارت از این است که جمع عرفی درست کنیم بین این دو دسته از روایات، و به تعبیر روشن‌تر اگر ظهور دارد این روایات، ظهور در یه معنای دارد، ما دست از ظهورش برداریم و در نتیجه حمله بر مثلا فرزن استحباب کنیم. مرحوم آقای حکیم اینه میگه، یعنی اگر ظهوری فرزن در وجوب دارد که متن روایت این است که بله مثلا فرزن اگر چنین اتفاقی افتاد شما وضو را نقض کنید، مثلا لحن اینه، بگیم این ظهورم دلالت بر وجوب میکند، دلالت بر مولویت میکند. ایشون میگه جمع عرفیش اینه که شما دست از ظهور به معنای وجوب بردارید و حمله بر استحباب کنید. نه این که یه دفعه فرمایش مرحوم حکیمه، نه این که یه دفعه بخواید برید سراغ بفرمایید تقیه. توضیحی که ایشون مطرح میکنن این است که روایاتی که وارد شده و میگوید بعد از مذی و موارد دیگر، موارد ششگانهی که حالا قائل هم داشت و اون موارد که اصلا قائل نداشت، آمده امر به وضو کرده و وضو نقض میشود، ظهورش در وجوب و مولویت، مقتضای جمع بین این دو طایفه اخبار متعارض ظهور لغو بشود، دست از ظهور به معنای وجوب برداریم و حمله بر استحباب کنیم، نه اینکه صاف بریم سراغ حمله بر تقیه. این فرمایش مرحوم آیه حکیم رضوان خدا بر او باد. میگه آقا دو تا خبر متعارض، دو طایفه متعارض، راهش اینه که دنبال یه جمع عرفی بگردید درست کنید، نه راهش اینه که صاف بگید ما میایم حمله بر بفرمایید تقیه میکنیم. پاسخی که ایشون بزرگان ما دادن این است که کی گفته که اولا این روایات ظهور در وجوب دارن؟ تا شما میگید ما دست از اصالت ظهور برداریم و در نتیجه بریم سراغ استحباب، نه، ظاهر این روایات فقط اینو میگه، یعنی یه امر ارشادی گونه است که اگر این کار رو انجام دادید وضوتون فاسد میشود، و به وسیله مز یا موارد دیگر انتقاض پیدا می کند. اصلا چیزی به نام امر مولوی و امر وجوبی و امثال ذلک نداریم. اخبار معارض هم ظهور دارد در نفی فساد. این میگه فاسد می شود، اونا میگه فاسد نمی شود. و انتقاض و عدم انتقاض، یعنی انتقاض از یک سو، عدم انتقاض از سوی دیگر، دو امر متناقضن، یعنی وجود و عدمن به تعبیر روشنتر، که فساد و انتقاض معنا ندارد که ما این را حمله بر مستحب بکنیم. یعنی اون روایتی که میگه فاسد است بگیم مستحب است. چی مستحب است؟ اینجا جای استحباب و امثال ذلک نیست. این فرمایش را مرحوم آیت الله خویی دارن، لذا ایشون مصرن که جمع عرفی در اینجا معنا ندارد، چون دوران امر بین انتقاض و عدم انتقاض، اینا هم متناقضان هستند و ما نمیتونیم جمع عرفی بین اینا داشته باشیم. و هاکزا این که وجوب و مولویتی در رابطه با اون روایات نیست، فقط اظهار میکنه که اگر این کار اتفاق افتاد وضوع شما فاسده، بنابراین جایی برای جمع عرفی و حمله بر استحباب باقی نمیماند و ما ناگزیریم که حمله بر تقیه بکنیم. نتیجهش این شد که چه قائل داشته باشد این گونه موارد، بفرمایید، چه قائل نداشته باشد، در هر دو فرض علاکل تقدیرین ما ناگزیریم حمله بر، بفرمایید، تقیه بکنیم. و نتیجتا ما چیزی را به نام انتقاض ثابت نمی کنیم و برای ما وظیفه تعیین نمی کنه، بل از باب تقیه هر شبت خدمتون. البته اشکالی ندارد آدم وضو بگیرد موقعی که حالت مز پیدا کرد، حالتهای دیگری پیدا کرد، نه از باب استحباب بلکه از باب رجاء مطلوبیت. معنای رجاء مطلوبیت هم این است که اگر در متن واقع مثلا مستحب باشه، خدای متعال به من پاداشه همون استحباب را عنایت کند. این کل ماجرای مربوط به جمع‌بندی بین این دو دسته از روایات یا اون چه مربوط به این گونه مواردی بود که در روایات آمده. حالا مسئلتون، مرحوم سید در این مسئلتون این عبارت را مطرح می کنند دوستان: ولو تبین بعد هذا الوضوء كونه محدثا باحد النواقض المعلومه كفى ولا يجب عليه ثانيا. خب ما نه این که آمدیم گفتیم اشکال نداره به رجاء مطلوبیت انسان وضو بگیره، طوری هم نیست، مشکلی هم در کار نیست. سؤالی که مطرح می شود اینه که اگر فرضاً شخصی به خاطر یکی از همین موارد غیر معلوم، مزی و نسیان استنجا و زهک و موارد دیگر، آمد وضو گرفت و گفتیم هر شبت خدمت شما به این که این وضو گرفتن هم فرضاً مستحب است یا به رجاء مطلوبیت، و بعد معلوم شد که نه، حالا که واقعاً به خاطر یکی از این موارد معلومه نه موارد غیر معلومه، یعنی فرضاً بولی بوده، قاعدی بوده، ریحی بوده، این آقا عرشبت قبلش معلوم شد که محدث به حدث معلومی بوده، بعدش هم آمده بفرمایید وضو گرفته، منتها تصورش این که این وضو به خاطر مز گرفته، به خاطر زه گرفته، اما معلوم شد که قبل از این وضو هر شبت فرزن ریحی خارج شده بوده، به خاطر اون مثلا، به خاطر اون که نبوده ولی بالاخره وضو گرفته، الان هم معلوم شده که این آقا محدث به حدث معلومی شده. سوال: آیا این وضوی که این فرد در اینجا گرفته کفایت می کند از رفع حدث، یا چون الان متوجه می شود محدث به حدثی هست، حالا غیر از این مزی و اینهایی که معلوم نیست وضعشون، آیا این وضو کفایت میکنه یا لازمه مجددن بفرمایید وضو بگیره؟ مرحوم سید رضوان خدا بر او باد میفرماید کفا، مگه نه این محدثه به حدث بوده؟ خب اینم که آمده هر شود خدمتون می که الان چه کار کرده؟ وضو گرفته. سید می فرماید نیازی به وضو مجدد نیست، زیرا این فرد وضو را درست انجام داده، ولو معتقد بوده که حالا مستحب یا به رجاء مطلوبیت و امثال ذلک، ولو تو ذهنش این بوده که این وضو رافع حدث نیست چون حدثی براش خیلی روشن نبوده، عرض شد خدمتتون این که خطا در تطبیق بوده، ولی الان معلوم شده نه، محدث به حدثی بوده. بنابراین عرض شد خدمت شما بین که این مضر به صحت وضوع این فرد نیست، بنابراین وضوعش کاملا درسته و مشکلی در کار نیست. عرض شد خدمتتون از باب استحباب باشه همین حکم دارد، از باب رجاء مطلوبیتم باشد همین حکم را دارد. یعنی معلوم شد که محدث به حدثی است و بعد آمده به رجاء مطلوبیت وضوع گرفته و محدث به حدث هم بوده. این تا اینجای مطلب. تنها یه اشکال الان اجازه بده، تنها یه اشکالی که شاید نظر آقا هم همین باشه که الان سوال فرمودن، اشکالی که باقی میموند این است که بین صورت اول که الان نحو استحبابه و بین صورت دوم که الان نحو رجاء بفرمایید مطلوبیه هست، این تفاوت وجود دارد که اونجایی که الان نحو استحبابه در عبادیت وضوع هیچ تردیدی نیست، چون وضوع امر عبادی انجام شده، نیت استحباب هم کرده، معلوم شد که قبلش هم محدث به حدث بوده، این وضوع کفایت میکند از انجام وضوع دیگر. اما اون جایی که عمل عبادی نباشد، مستشکل میگه عمل عبادی نباشد و به رجاء بفرمایید مطلوبیت انجام گرفته باشد، خب اینجا قصد قربتی متمشی نشده از فرد و در نتیجه صلاحیت برای تقرب ندارد، در نتیجه عرض شود احتمالم میداده که این کار من لغوه. بنابراین چطور شما میفرمایید که اینجا میتواند کفایت کند و در نتیجه نیاز به وضو گرفتن دیگری نداشته باشد؟ مستشکل میگه نخیر، این وضو رافع حدث نیست، چون وضو پاش به جای بند نیست، وضو امر عبادی است و اینجا چیزی به عنوان امر عبادی و متقربا الی الله اتفاق نیفتاده. شما فرمایشتون همین بود. هر شبت محضر شما به این که پاسخی که دادی می شود این است که ما یه سری واجبات تعبدیه داریم، یه سری واجبات توسلیه داریم، مرز یعنی امر مشترک بین واجبات تعبدیه و واجبات توسلیه عبارت از لزوم اتیانه در خارج، چه توسلیات چه تعبدیات در خارج باید اتفاق بیفتن. عرض شد خدمت شما به این که در تعبدیات اضافه به مولا درش هست، در توسلیات نفس تحقق عمل در خارجه. اینم میز و تفاوت بین امر تعبدی و توسلی، پس یه مشترکاتی دارن و یک امتیازی داره. مشترکشون اینه که هر دو در خارج انجام میگیرن، اما امر عبادی مضافتاً الی المولا انجام میگیرد و امر توسلی مضافتاً الی المولا نیست. خب و ما معتقدیم که اگر تعریف امر عبادی عبارت است از مضافاً الی المولا نسبت داده بشود به مولا انجام بگیرد، اون برشم که با توسلی هیچ تفاوتی ندارد. ما میگیم این آقایی که آمده وضو گرفته و به رجاء مطلوبیت هم وضو گرفته، به مولا نسبت رجاء مطلوبیت یعنی چی؟ ای الفضلا فارسی را برای ما معنا کنید. رجاء مطلوبیت اینه که خدا از من قبول کنه دیگه، اگر وظیفه من دارم خدا از من قبول دیگه. بالاتر از این میخواید مضاف الی المولا باشه؟ عبادیت یعنی عمل را مضافا الی المولا انجام بدیم. اونجایی هم که ما به رجاء مطلوبی انجام میدیم مضاف الی المولاز، بنابراین چه اشکالی دارد که ما حکم به صحت بکنیم؟ لذا این تعبیر در روایات مؤید حرف ماست، ان العبد لیصلی رکعتین، بنده گاهی میخواد دو رکعت نماز بخواند، یرید و بهما وجه الله عز و جل، و قصدش اینه که هر شبت خدمتون این که تقرب به خدا وجه الله مورد نظرش هست. تو روایت دارد که فیدخله الله بهما الجنه، یعنی خدای متعال به خاطر همین دو رکعت، چون خالصا هیچ هدف دیگری نداشته، ریا توش نبوده، به رخ کشیدن توش نبوده، تنها یرید و بهما وجه الله بوده، یدخل الله بهما الجنه. وسائل جلد یک ابواب ارشبت خدمتون مقدمت العبادات باب 24 حدیث 3. اینم راجع به این مسئله. پس الحمدلله رب العالمین. اون دلیل خاص داره، بله اون دلیل خاص داره، اما اگر احیانا همینطور وضوی استحبابی بگیره و وضوش باقی باشه تا اون موقع، میدونید هیچ اشکال نداره باش نماز. متوجه نشدم فرمایش رو. یعنی مضافن الی المولاست. من عرض کنم در نتیجه تفاوتی نمی کنم، منتها اونجا مشخصا یه ببینید هر دو مشترک در مضاف الی مولا بودن. بله ببینید اون استحباب یه بحث دیگری است، استحباب یه بحث دیگری است، منتها سوال این است که عبادیت تعریف جامعش چیه؟ تعریف جامعش اینه که عملی را به جا بیاری و این را مضاف الی مولا انجام بدی، منتها گاهی از اوقات مضافن الی المولا به عنوان یه وظیفه واجب است، گاهی از اوقات مضافن الی المولا به عنوان یه امر استحبابی است، گاهی مضافن الی المولا مثلا یه شکل دیگری دارد و اون شکلش هم اینه که رجال مطلوبیه. اونا متعیناتش هست، وجوب است، استحباب است، رجال مطلوبیت، ولی مشترک بین همه اون چی که به عنوان امر عبادی است مضافن الی المولا. یعنی چه از احکام شده؟ نه احکام خمسه، ببینید جا شما خیلی سریع گام برمیدارید، ما را هم عقب میندازید. هر چرا خدمت شما میگه اون احکام خمسه جای خودش محفوظه، واجب، مستحب، مکروه، مباح، حرام، این ما در امر عبادی بودن صحبت میکنیم، نه در احکام خمسه صحبت میکنیم. سوال اینه که امر عبادی به چیه؟ کار عبادی این که کاری را من انجام بدم و این را نسبت به، لذا در توسلیات اگر همین امر توسلی را شما مضافاً الی المولا انجام دادید ثواب می‌برید، همون امر توسلی، درست؟ همون امر توسلی را اگر شما مثلا از شبت خدمتون می‌این که یه مثال بزنید برای امر توسلی، دفن میت دیگه. احسن آقا لباسشو میشوید، این مثال عرصه و خدمتون این که سید رضی و سید مرتضی را من تو این محضر چند بار گفتم، یه بار دیگه هم قربت الله بگم که دیگه کاملا جا بیفته، چون اون موقع به شکل دیگه مثال میزدیم. حالا پدر این دو بزرگوار فوت کرد، قرآن نفیسی به جا گذاشت، بقیه اموال توزیع شد، سر این قرآن بحث شد که سید مرتضی داده شود یا سید رضی، استادشون رو قاضی قرار دادن. استادم گفت من چند تا سوال دارم، سوالاتشو مطرح کرد، کدام یکی از شما همه واجبات رو انجام میدهید؟ هر دو دستشون بلند کردن. کدام همه محرمات را ترک میکنید؟ هر دو دستشون. کدام همه مستحبات؟ هر دو دستشون. کدام همه مکروهات را ترک میکنید؟ بالاخره دیگه قصه رسید به مباح، کدام یکی از شما فعل مباح انجام نمیدهد؟ تردید از من سید مرتضی گفته باشد که من مباح را انجام نمیدم. استاد کمی خشمالود، شما آب نمیخورید، غذا نمیخورید، به قول آقا لباس نمیشویید و امثال زاله. گفت چرا؟ من رنگ عبادت میشنیدم، غذا میخورم تا توان بر عبادت خدا پیدا کنم، استراحت میکنم تا توان بر عبادت پیدا کنم. یعنی نگاه کنید، مباح هم رنگ میبازد، مباحی که فعل و ترکش یکسانه و علی‌السواست، انسان میتونه مضافتاً الی المولا اون رو انجام بده. نه، خاطی بود، منبری شد دیگه. بله، خب هر شبت خدمت شما بین که بنابراین مکلف در اینجا چیزی از این نظر کم نداره. شما عبادت را برای ما اوتوری معنا کردید، ما هم کارش کردیم که این شکلی. هر شبت خدمت شما بین که بله معلوم شد دیگه مالکیه، همون که گفت من مبارم انجام نمیدم. هر شبت خدمت شما به این که یه اشکال دیگری در اینجا انجام شده و اون اشکال اینه که در فرض استحباب، اگر این آقا وضو را استحباباً گرفت، تو همین مواردی که شمردیم، موارد غیر معلومه، استحباباً آمد هر شبت وضو گرفت و بعد معلوم شد نه اصلا استحبابی در کار نبوده، سوال این است که پس بنابراین عمل لا محاله باطله؟ یعنی این عملی که با این وضوی بفرمیدا استحبابی انجام داده، چون معلوم شد که اصلا این استحباب در کار نبوده، آیا همینطوریست؟ من آمدم به عنوان استحباب انجام دادم و با اون هم عملی انجام دادم و بعد معلوم شد که نه خیر، استحبابی در کار نبوده، آیا این نفی میکند؟ مرحوم آیت الله خویی پاسخ خیلی عالمانه ای در اینجا میدهند. ایشون میفرماید که وجوب و استحباب دو صفته برای امری که از مولا صادر میشه، از اوصاف عمل بفرمایید نیست. بنابراین تقیید عمل به احده ما معنا ندارد که عمل را مقید به این بکند. پس در نتیجه دائی و محرک او برای این وضو یا استحباب است یا وجوب است، ربطی به قصه عمل ندارد. چون ربطی به قصه عمل ندارد، پس این استحباب کار خودش را کرده و قاطی با جریان عمل بفرمایید نمی شود. بنابراین وضوئی که این آقا به رجاء امر فعلی یا استحبابی انجام میده محکوم به صحت و نسبت به رفع حدث هم دور که سیدم فرمودن کفایت میکنه و مشکلی در این جهت نیست. یه ذیلی داره که این ذیلم بخونم و دعاتون بکنم و انشاءالله شنبه بریم بحث جدیدش رو بکنیم. کما انه لو توزع احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبین کونه محدثا کفا ولا یجب ثانیا. فر آخری که سید مطرح میکنن این است که اگر احتیاطا وضو گرفت یا آقایی به احتمال این که محدث است، یعنی تصور کرده ریحی خارج شده، احتمالا به خاطر اون آمد وضو گرفت و بعد معلوم شد که عرشبت اصلا حدثی در کار نبوده، آیا این وضو کفایت میکند یا وضو کفایت نمیکند؟ میگن وضو بفرمایید، یعنی آقا وضو دارد دیگه، بنابراین با این وضو میتواند نماز بخوند، میتواند برنامه دیگه انجام بدهد. به خاطر همین حرفی که ما زدیم وجوب استحباب، عرشبت خدمت شما به این که ربطی به قصه عمل بفرمایید ندارد. انشاءالله موفق باشید. علت این که این دکتر ما امروز دیدن من کمی سرفه کردم، من دیروز تا الان از این دارویشون استفاده نکردم، خیال کردم خوب شدم، ولی معلوم شده که باید مرتب ادامه بدم. موقتی بود داره، نه منم موقتی باش برخورد کردم.
دارویی برای بود گرفتم.